أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر و معين. سلام عرض می کنم خدمت همه فضلای بزرگوار و امیدوارم انشاءالله از مباحثی که ارائه میشه با تحقیق و پژوهشی که انجام میدند و با مباحثاتی که با دوستان خودشون به عمل میارند بهترین استفاده رو ببرند. قرار شد پیرامون ماهیت نسخ و امکان اون بحث مختصری رو مطرح بکنیم. عرض کردیم که وقتی به معنای اصطلاحی نسخ رجوع میکنیم میبینیم گفتن که رفع نسبت به یک امر ثابت در شریعت به جهت از بین رفتن و پایان یافتن امد و زمانش رو بهش میگیم نسخ اون حکم. پس نسخ الحکم رفع الحکم ثابت فی شریعت المقدسه به ارتفاع امدهی و زمانه هست. بعد وارد شدیم در این که به هر حال اون چه که معروف و متعارف در عرف مقننین عادی و عقلایی دنیاست اینه که در مقام تقنین قانونی رو تصویب میکنند به جهت مصلحت عامه ای که بر اون قانون مترتبه، منتها در مقام عمل متوجه کمی ها و کاستی ها میشند و گاهی اون خیال اولیشون متوجه میشن که اشتباه بوده و این قانون نه تنها مصلحت نداشته بلکه دارای مفسده و ضرر برای جامعه بوده، لذا به این نتیجه میرسن که اون قانون رو بردارن و قانون دیگری رو جایگزین کنند. اما مسلماً نسخ وقتی به مولای حکیم به شارع مقدس میخواد نسبت داده بشه به این معنا نیست، بلکه نسبت به ظاهر امر اینه که میخواییم بگیم حکمی که در ظاهر خطاب ثابت بوده رفع شد، اما نسبت به باطن امر میخواییم بگیم مثلا این حکم نبوده، دفع الحکمه نه رفع الحکم. مثالهایی هم زدیم جلسه گذشته. حالا امروز میخواییم وارد بشیم در رابطه با شبهاتی که منکران نسخ بر نسخ وارد کردند مطرح کنیم و ببینیم آیا میشه این شبهات رو پاسخ داد و نسخ رو خالی از اشکال کرد یا نه شبهات واردی هستند و نسخ نمیتونه مورد قبول باشه، امکان نسخ زیر سوال میره. خب اشاره کردیم که عموم دانشمندان دین مبین اسلام طرفدار امکان نسخ هستند و معتقدند که برداشته شدن حکمی از احکام شریعت و جایگزین شدن حکم دیگر هیچ محذوری نداره و ممکنه، نه نسبت به یک یا چند حکم از احکام یک شریعت، بلکه در یک سطح وسیع‌تر منسوخ شدن شریعتی از شرایع آسمانی، مثلا شریعت حضرت موسی علیه و علی نبینا و آله آلاف التحیه و ثناء به وسیله شریعت حضرت عیسی یا به وسیله شریعت پیامبر خاتم بخواد نسخ بشه، این شریعت بعدی جایگزین اون شریعت قبلی بشه، اشکالی نداره. اما در مقابل علمای یهود منکر نسخ هستند. دانشمندان یهود معتقدند که شریعت حضرت موسی علیه السلام پس از اینکه تشریع شد از سوی خداوند متعال کماکان استمرار داره. این شریعت یک شریعت جاودانه است و منسوخ هم نشده. الان هم همه ما وظیفه داریم که متدین به دین حضرت موسی علیه السلام باشیم. اونها ادله ای رو که در واقع شبهه بر نسخ به حساب میاند اقامه کردند و با استناد به اونها نسخ رو در شریعت منکر شدند. خب این شبهاتی رو که بر نسخ از سوی طیف‌های مختلف مخصوصا علمای یهود وارد شده علما جمع آوری کردند از جمله در کتاب مفاتیح الاصول از صفحه 246 تا 249 در اون چاپ قدیمیش 12 شبهه در رابطه با نسخ آورده شده که البته همه هم پاسخ داده شده. ما برای اینکه وقت عزیزان رو زیاد نگیریم به همه اون شبهات فرصت نمی کنیم به پردازیم، به عمده ترین اونها اشاره می کنیم و اونها رو رد می کنیم تا معلوم بشه که نسخ مشکلی نداره. شبهه اول نسبت به قول به امکان نسخ اینه که میگن اگر بخوایم به امکان نسخ قائل بشیم این قول به امکان نسخ مستلزم بداء محال، لازمش اینه که در اراده الهی تغییر ایجاد بشه. این صغرا کبراش هم که معلومه، در ادامه خواهیم گفت اراده از صفات ذات خداوند، تغییر در او لازمش تغییر در ذات خداست و چون تغییر در ذات خداوند محاله پس تغییر در اراده هم از محالاته. حالا چطور قول به امکان نسخ مستلزم تغییر در اراده الهی بوده و محاله؟ نمیشه قائل به امکان شد؟ برای اینکه وقتی شارع مقدس حکمی رو تشریع میکنه، مثلا وقتی خطاب به حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا و آله آلاف التحیه و الثناء امر به ذبح اسماعیل علیه السلام میکنه، یا در صدر اسلام به مسلمین دستور میده که نماز رو به سمت بیت المقدس شریف بخونند، خب این امر الهی، این دستور پروردگار از دو حال خارج نیست. یا این حکم رو شارع اراده کرده، این حکم متعلق اراده و مشیت الهی قرار گرفته و صادر شده، یا نه چنین اراده ای به حکم تعلق نگرفته. این که بخوایم بگیم نه این احکام با قصد و اراده شارع نبود، این که محاله. بخواد جعل یک حکم، صدور و انشاء یک حکم از سوی مولا بدون اراده او از محالاته. برای اینکه خداوند تبارک و تعالی فاعل مریده، نه فاعل مکره. هیچ کس عملی رو چه در جنبه تشریع و چه در جنبه تکوین نمیتونه بر شارع تحمیل بکنه، شارع رو مکره و مجبور به انجام کاری بکنه، بلکه او با اراده و اختیار خودش اقدام به یک عمل میکنه، مثل اینکه اقدام به تشریع و جعل حکم میکنه. پس معلوم میشه شارع حتما اراده کرده و جعل حکم نموده، اراده کرده و تشریع حکم کرده، و لا با فاعل مختار و مرید بودن خداوند نمی سازه. و اگر بگیم به هر حال خداوند با اراده خودش حکم رو تشریع نموده، نه بدون اراده که لازمش مجبور بودن و مکره بودن باشه، با اراده بوده. خب اگر با اراده خداوند حکمی رو تشریع کرده، پس نسخ اون حکم معقول نخواهد بود. چرا اگر با اراده تشریع کرده نسخ معقول نمیشه؟ برای اینکه لازمه نسخ یک حکم اینه که خداوند تا لحظه ای که این حکم رو منسوخ بکنه، تا لحظه ای که نسخش بکنه، اراده و مشیتی نسبت به اون حکم داشت، و از اون لحظه به بعد اراده و مشیت دیگه ای داره. پس اراده و مشیتش تا این لحظه این بود که نماز به سمت بیت المقدس خونده بشه. الان اراده عوض شد، تعلق گرفت به این که نماز به سمت کعبه خونده بشه. خب این که اراده خداوند دوتا بشه و تغییر بکنه، امکان نداره، برای اینکه اراده صفات ذاته، این ذات خدا صفات ذات. خب وقتی شد از صفات ذات و عینیت پیدا کرد با ذات، معلومه که تغییر در صفات ذات مثل تغییر در خود ذات خداوند از محالاته. نتیجه ای که از این بیان منکرین امکان نسخ میگیرن اینه که پس نسخ میبینید که شد مستلزم محال، تغییر در اراده الهی، و مستلزم المحال محالون. بنابراین نتیجه این میشه که نسخ محاله. این شبهه اول. پاسخ شبهه اول اینه که در مواردی که ابتدا امری از سوی شارع صادر شده، اونگاه قبل از حضور وقت عمل اون حکم منسوخ میشه، مثل اینکه امر به ذبح فرزند به حضرت ابراهیم توجه پیدا کرد، اون حضرت هم اقدامات اولیه رو برای امتثال این امر به جا آورد. اما قبل از اینکه بخواد اقدام بکنه و سر فرزند رو از بدن جدا بکنه، این حکم نسخ شد. خب در این موارد ما میخواییم بگیم حقیقت اینه که اساساً مأمور به و متعلق امر، یعنی همون نفس ذبح فرزند، هیچ مصلحتی نداشته و نداره. به تعبیر دیگر امر به ذبح از وجود مصلحت ملزمه در متعلق این امر که همون ذبح فرزند باشه سرچشمه نگرفته. بلکه این امر از اوامر امتحانیه. مصلحت در نفس این امره، مصلحت در نفس جعل وجوبه، مصلحت در نفس این تشریعه. معلومه این مصلحت هم حاصل شد دیگه. وقتی امر دارای مصلحته، شارع هم امر کرده، بس مصلحت حاصل شد. با این بیان معلوم میشه که هیچ تغییری در اراده الهی به وجود نیامده. از همون اول هم اراده جدی مولا به ذبح فرزند تعلق نگرفته بود تا الان بگید عوض شد اون اراده. از همون اول مصلحت در جعل امر یا در همون تشریع امر بود و انجام گرفت، تغییری هم درش نبود. پس میخواییم بگیم از همون ابتدا در این امری که از سوی شارع صادر شده مراد جدی و واقعی برای مولا نفس انشاء امر بوده. اون انشاء امر هم تحقق پیدا کرد و مصلحتش حاصل شد. از اول هم متعلق امر یعنی ذبح فرزند مراد جدی مولا نبوده، مراد واقعی مولا نبوده. تا الان بگید چی شد عوض شد؟ نخیر. این در مواردی که قبل از حضور وقت عمل اون امر و حکم نسخ بشه. اما در مواردی که نسخ پس از حضور وقت عمل صورت میگیره، مثل مثالی که داشتیم در صدر اسلام امر به خوندن نماز به سمت بیت المقدس صادر شد، 14-15 سال این امر مورد امتثال واقع شد، به این امر عمل شد، و بعدن بعد از یکی دو سال بعد از هجرت این حکم یعنی قبله بودن بیت المقدس برداشته شد. در این جور موارد میگم آقا در واقع همچنین عملی از اول مدتدار نبود. خداوند تبارک و تعالی از همون اول میدونست که قبله بودن بیت المقدس تا 13-14 سال مثلا مصلحت داره، تا سال دوم هجرت واجبه، پیش از اون واجب نبود. تا اینکه الان بیایم بگیم ها وقتی وجوب خوندن نماز به سمت بیت المقدس برداشته شد و به جاش وجوب خوندن نماز به سمت کعبه اومد، در اراده الهی تغییر حادث شد. نه خیر، از اول هم اراده الهی برای مدت محدودی به قبله بودن بیت المقدس تعلق گرفته بود، نه برای همیشه. منتها از اونجا که ظاهر خطاب به نحو مطلق بود و اون رو مقید به وقت خاص نکرده بود، مسلمان ها خیال کردن که این حکم، یعنی قبله بودن بیت المقدس، استمراری است و تا قیام قیامت باید نمازها به سمت بیت المقدس خونده بشه. خیال ما بود، در حالی که نخیر، شارع از همون اول میدونست این حکم مدت داره و بعد از مدتی این حکم رو عوض خواهد کرد، منتها مصلحت ایجاب میکرد که اظهار استمرار بکنه یا مدت رو پنهان نگه داره. و بر اساس این مصلحت هم عمل شده، ظاهرا به نحو استمرار این حکم اومده، تا اینکه بالاخره مسلمان ها و یهودی ها مورد آزمایش قرار بگیرند. وگرنه اراده واقعی و جدی مولا از آغاز به استمرار قبله بودن بیت المقدس تعلق نگرفته بود. قرار نبود تا دامنه قیامت بیت المقدس قبله مسلمان ها باشه. بازم نتیجه اینه که اراده الهی از همون اول به قبله بودن بیت المقدس تا زمان خاصی تعلق گرفته بوده، منتها ظاهرا مصلحت این بود که اظهار نشه و این باعث توهم استمراری بودن این حکم شد، وگرنه در واقع نه، قرار نبوده اصلا استمراری بشه و تغییری در اراده مولا پدید نیامده تا استحاله ای لازم بیاد. بعد از این که شبهه اول رو گفتیم و پاسخش دادیم، بریم سراغ شبهه دوم. شبهه دومی که قائلین به عدم امکان نسخ آورده اند اینه که وقتی خداوند به کاری امر کرده و اون رو واجب میکنه، مثل قربانی کردن فرزند که حضرت ابراهیم رو به اون امر میکنه و بر ابراهیم حضرت ابراهیم علیه السلام میشه واجب، یا مثل نماز به سوی نقطه خاصی، فرض کنید مثل بیت المقدس که امر به او تعلق گرفته و واجب شده، این تعلق امر واجب شده نیک عمل از دو حال خارج نیست. یا در اون کار هیچ حکمت و مصلحتی نیست، این نعوذ بالله، شارع حکیم به یک کار بی مصلحت و بی حکمت، یعنی به یک کار لغو و بیهوده دستور داده. خب معلومه اصل چنین جعل و تشریعی میشه عبس، و کار عبس هم که از خدای حکیم صادر نمیشه. پس اگر از همون اول حکمت و مصلحت نبود، عبسه و همچین حکمی از ابتدا صادر نمیشه از شارع. یا این که نه، اون امری رو که شارع صادر کرده، اون تشریعی که انجام داده، دارای حکمت و مصلحت بوده و به خاطر اون حکمت و مصلحت حکم جعل شده. مستشکل میگه اگر این چنینه، پس در این صورت نسخ کردن و برداشتن اون میشه از محالات. برای اینکه چیزی که دارای مصلحته باید باقی بمونه تا مکلفین به اون مصلحت برسن، و الا مولای حکیم نمیتونه اونو برداره. اگه بخواد مولای حکیم اون رو برداره، موجب تفویت مصلحت میشه. خود مولا بار برداشتن اون عمل مصلحت دار وجوبش برداشته شد، مصلحت رو از دست مکلفین گرفت یا باعث میشه که مکلف ها در مفسده بیفتند. و میدونیم که تفویت مصلحت یا الغای در مفسده از سوی حکیم قبیح صادر نمیشه. نتیجه اشکال دوم، نتیجه اشکال دوم این شد که یا این حکم منسوخ از اول به دلیل نداشتن مصلحت محال بود، این بخش اول، یا نه اگر مصلحت داشته و جعل شده نسخش محاله. چون عرض کردم تفویت مصلحت یا القاء در مفسده میشه. به هر حال مستشکل نسبت به امکان نسخ با این بیان میگه نسخ ممکن نیست. اما ببینیم آیا این شبهه دوم بر امکان نسخ به عنوان اشکال بر نسخ وارده یا نه؟ عرض میکنیم نه، این شبهه هم قابل پاسخه، برای اینکه ما هم قبول داریم که امر خدای حکیم باید دارای حکمت مصلحت باشه. پس از همون اول نمیگیم نه اصلا حکمت مصلحت نداشت، تا اینکه بگید آقا لغویت لازم میاد و کار لغو از حکیم صادر نمیشه. نه، ما میگیم از همون اول امر خدای حکیم دارای حکمت مصلحت بود. این روز اولی که امر صادر شد حتما حکمتی داشته، مصلحتی داشته. اما میخواییم بگیم حکمت همیشه وجود مصلحت در متعلق امر یا در مأمور به نیست، بلکه گاهی نفس امر کردن دارای مصلحته، مثل اوامر امتحانی که متعلق امر دارای مصلحت نیست، مصلحت در خود این انشاء امره. خب امر به حضرت ابراهیم برای ذبح فرزند از این قبیله، امر امتحانیه، مصلحت در خود انشاء امره، نه در متعلق امر که ذبح فرزند باشه. نخیر، ذبح فرزند اصلا مصلحت نداشته. گاهی هم متعلق امر دارای مصلحت مستمره نیست، بلکه اظهار استمرارش دارای مصلحته. این که وانمود بکنیم که این حکم جاودانه است تا بتونیم افراد رو در بوته امتحان قرار بدیم، خود این مصلحتی است. خب وقتی وجود مصلحت در اظهار استمرار باشه، خود این مصلحت باعث میشه که ما زمان رو بتونیم مخفی نگه داریم، در ظاهر به صورت مستمر القا کنیم، هرچند ممکنه نفس استمرار عمل در واقع دارای مصلحت نباشه و حکیمانه نباشه. پس حکم منسوخ هم اون روزی که صادر شد دارای حکمت و مصلحت بود، منتها مصلحتش ممکنه در امر یا در اظهار استمرار باشه، و هم اون روزی که نسخ شد دارای حکمت و مصلحته. بس اینجوری نیست که بگیم نسخ محذور داره، در نتیجه نسخ حکم نه قبل از حضور وقت عمل و نه بعد از حضور وقت عمل هیچ مفسده و محذوری نداره و محالی لازم نمیاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.